بررسی رو ادامه میدهیم و خواهر میکنم قبل از اینکه وکیل احمد مسعود ادامه بده داستان چند چیزی میخواست اضافه کنه. من الان متوجه شدم اون در اصل معرفی نامه‌ای که در رابطه با بازپرسی که با لاله بازجویی که انجام شده با لاله قسمت صفحه دومش یک اشتباه شده بود که برادرش بیژن بازرگان آس 6 نامگذاری شده بود ولی باید 36 باشه.
یه مطلب دیگر باید اضافه کنم در مورد اون بخشی که در مورد عادل طالبی مربوط می شد. در اونجا اسمات طالبی کلهران اظهاراتش در دادگاه بدوی استماع شد. در قسمت صفحه آخرین رو صفحه نمایش که من نمایش دادم از کتاب سیاه 67 اون جدولی رو که اونجا ما تدوین کرده بودیم در اونجا بایستی قاعدتا اضافه بشه که عادل طالبی اشتباهاً عضو مجاهدین در صورتی که اینطور نبوده و اینکه در اوین اعدام شده اینم درست نیست و فکر کنم به این تحصیل باری در مورد مجید ایوانی این مقدار توضیحات بیشتری بعدن خواهد داد. وکیل یلمرسون نوبت صحبت من با این شروع بکنم گفتن این مطلب شروع بکنم که در مورد سارا روزدار ایشون اومد 86 اومد سوئد و او تابعیت سوئد گرفت 1990 تابع سوئد شد. کی اومد سوئد؟ 86 اومد، دو سال قبل از بازه زمانی اعدام. و برادر سارا روزدار عادل روزدار 1956 متولد شده در لیست 3 شماره 1 لیست 3 که دادستان هم به این مسئله اشاره کرد. عادل طرفدار احزاب چپ بود و هوادار حزب توده بوده. دستگیری ایشون 83 دستگیر شد، 1983 محکوم شد به خاطر فعالیت سیاسیش، به 6 سال حبس محکوم شد به خاطر فعالیت سیاسیش و اعدام شد. ایشون در زندان گوهردشت در بازه زمانی اعدام شد. سارا و پدر عادل دو هفته یک بار می رفتن زندان و بعدش ملاقات عادل و دو تا برادر بزرگترشان می آمدن به ملاقات عادل بعضا. و این جالب توجهی که آخرین ملاقاتی که پدر اول تابستان 88 بوده آخرین ملاقات پدرشون بهشون بعدن گفتن که در زندان اوین گفتن که عادل اعدام شده و سارا روزدار از طریق دادستان یک نامه رو ارائه کرده که دادستان اونو مرور کرد. من دیگه نمیخوام زیاد وقت بذارم سر اون و این نامه هستش که از گوهردشت ارسال شده به دقیقا برای عادل و آخرین نامه مورخ چند هفته پیش از بازه زمانی اعدام است. و در دادگاه بدوی 3 شاهد بودند که تعریف کردند که عادل در گوهردشت بوده، در زندان گوهردشت بوده و در آنجا اعدام شده. 3 تا شاهد این تایید کردند و این 3 شاهد عبارتند از امیر عتیابی اولیشه، شماره 2 ابوالقاسم سلیمانپور، دومین شاهد، شاهد سوم مهدی اصلانی. ایران شماره چیز دارین ازشون؟ شماره الان جلوی من همین الان ندارم. امیر عتیابی تکرار میکنم، همین الان شماره ندارم بهتون بدم. ردیف ابوالقاسم سلیمانپور، بعدش آخرین شاهد در این ردیف مهدی اصلانی. این عادلی وضعیت ویژه‌ای داشت و و معروف بودی که دانشجو دندان پزشکی بود از این بابت قبل از این دستگیر بشه و دادگاه بدوی اذعان کرد که در 149 حکم اذعان کرد دادگاه که با اطمینان کافی میتونیم نتیجه‌گیری کنیم که عادل روزدار در بازه زمانی ارتکاب جرم اعدام شده و به این اولین وضعیتی که استناد میکنیم به روایت سارا روزدار استناد میکنیم، آخرین نامه رو استناد میکنیم که عادل نوشت و سومین مورد استناد ما این سه تا شاهد هستن که روایت کردن که عادل رو در گردشت میدونستن که عادل تو گردشت زندانی بوده و جهت اطلاع شما میخواستم اطلاع بدم که سارا روزدار روایت در حکم دادگاه پیوست شماره 2 دادگاه بدوی ذکر شده. این روایت سارا روزدار رو بود که بهش استناد کردیم. بریم سراغ وکیل آقای هسلبری. من یک اولین سدیه حاجی موزه اولین موکل منه و همونطور که دادستان تعریف کرد ایشون خودش زندان بوده که در بازپرسی خودشون ایشون تعریف کردن 1.8 ماه ایشون زندان بوده تو قزلحصار و اوین زندان بوده از 60 تا 61، طرفدار مجاهدین بوده ایشون. و چرا حالا اینو تعریف کردم؟ مثلا برای اینکه ایشون زندان بوده با حسین برادرش که وضعیت ایشون رو دادگاه بدوی بررسی کرد، 26 مای 82 دستگیر شد، 5 خرداد 61 دستگیر شد و همونطور که دادستان گفتن صدیقه در دادگاه بدوی ایشون حضور نداشت. در ویدیویی ازش بازپرسی که نماینده برادرش بوده ایشون حسین حاجی محسن که 11 مای 54 C2 هست تو لیستا اسمشون. و البته طبعا لازم نیستش که من حرفایشونه که ضبط کردیم دو مرتبه تکرار کنم، شما خودتون میشینین گوش میدین، ولی میخوام یه اشاره مختصری بکنم. حسین خون پیش والدینش زندگی میکرده و مهندس تحصیل کرده بوده، همونطور دادستان گفت مهندس تحصیل کرده بوده و در یک دبیرستان فنی در تهران تدریس میکرده و ایشون دستگیر میشه. در اتهامش گفتن راه کارگر یک سازمان مارکسیستی، راه کارگر یک سازمان مارکسیستی گفتن تو اونجا زونه در مقالات ملاقات هایی بنا شرکت میکرده، توزیع مقالات و مجلات و اینا و هوادار سازمان بوده. یه حکم 15 سال حبس براش بسن. همونطور که دادستان گفت 22 مای 82 83 و به این تاریخ پدر مادرشون اینا از اطلاع حاصل کردن که یه نامه دریافت کردن از وزارت آموزش پرورش آموزش که اونجا البته اخراجش کرده بودن، ولی در اونجا نوشته شده بود که به علت حکمی که در اون تاریخ صادر شده شما رو اخراج میکنیم. و ایشون در تمام این سه زندان که اینجا ما مطرح کرده بودیم زندانی بوده ایشون و ایشون به یه موقعی 1365 اومد، 86 اومد به که قزلحصار که تعطیل کردن زندان سیاسی اونجا رو آوردن به گردشت منتقل کردن. صدیقه تعریف کرده که من برادرمو 5 مرتبه ملاقات کردم در گردشت. از وقتی که اومده بود گردشت من 5 دفعه ملاقات کردم و همونطور که دادستان گفت این ملاقاتات من تعطیل شد، مارس 67 ممنوع شد ملاقاتا، 88 ممنوع شد ملاقاتا، ولی پدر و یک برادر هنوز می رفتن به ملاقات برادر ایشون تا ماه تیر 67 می رفتن ملاقات ایشون که برج 4 می شه بین ژوئن و جولای. از کجا میدونیم که ایشون اعدام شده؟ به غیر از این که این روایت های شفاهی که وجود داره، از کجا میدونیم ایشون اعدام شده؟ خانواده تماس با پدر، به پدر خانواده تماس کردن که ماه آذر تماس گرفتن، نوامبر دسامبر برج 9 67 با پدرش اومد بیا آقا متعلقات حسین رو تحویل بگیر، و اون موقع براش گفتن که حسین اعدام شده. و اینکه کی ایشون چه تاریخ اعدام شده، اینطور هستش که 27 آگوست 88 اعدام شده. و شما از هموندهای ایشون میشنوین شما اظهاراتون رو، که من به اظهاراتون استناد کردم، این عدل اثبات کتبی هم که دادستان ارائه کرد از جمله مورد 67 در شکوایی دادستان، یک گواهی فوت هم وجود داره که در مورد 45 بهش استناد شده گواهی فوت، و در اونجا همطور که دادستان گفت اینجا درد شده که 3 اکتبر بعد از این 88 نوشته شده، و این توضیحش این هستش که این از خودشون در آوردن ادارات ایرانی رو، و این 2 سال بعد همونطور که دادستان گفتن این تاریخ رو ثبت کردن مقامات ایرانی. من بغیر از این، من استناد کردم به افرادی که تعریف کردن که محسن در لایحه خودم به اشاره کردم که بغیر از شهود دادستان، من شاهدای داشتم که مستقیم یا غیر مستقیم تعریف کردن که ثابت میکنه تا حدی ایشون اعدام شده یا در بازه زمانی اعدام ها 2 گردش بوده. و این من این شماره هایی که الان این شماره هست، شماره 8 9 و 26، اینا شماره های در دادخواست مقدماتی یه شخص هست به اسم شکوهی، اسم حسین ملکی، مهداد دشتبانی اشاره شده به من شاهدین. من به اینا استناد کردم بغیر از این مستندای کتبی دادستان، من در لایحه خودم اشاره کردم، استناد کردم به اینها، و الان دیگه گزارش عفو بنورد من اظهار نظری نمی کنم. مورد شماره 43 دادخواست مهدی از کتاب آخرین شانس گل، کتاب مهدی از اون که الان فکر کنم البته دادستان نشون داد، ولی فکر نمی کنم نهایتا استناد کرده باشه دادستان. من استناد میکنم که اونجا یک روایتی از حسین هستش و یک خلاصه در 290، البته عکسی که اونجا از اشتباه است، و مورد شماره 757 در دادخواست اصلی یک لیستی وجود داره، یک ایمیل هست از شاهدی به نام مهداد دشتبانی که بعد از این که بازپرسی شده بود این ایمیل رو فرستاده بود، و من به این ایمیل استناد میکنم. در شماره ردیف 14 به عنوان حسین به اطلاق شده، و من یک لیستی رو میخوام استناد کنم بهش که یک شاهد عتیابی که تدوین کرده ایشون، عتیابی در پروتکل الحاقی 11 صفحه 94. من دادستان به این استناد کرده در دادگاه بدوی، ولی من در این دادگاه استناف هم میخوام به اون استناد کنم، به این چون در حکم از این لیست به این لیست اشاره شده. و این میرسیم به همین لیست وقتی که حکم رو میخونیم. ما در مورد من و دادستان در مورد صحبت کردیم، دادستان نظرش این بوده که نمیدونیم که لیست عتیابی تدوین شده توسط یه فرد که نمیدونیم شخص ناشناس نمیخواد اسمشو فاش کنه تدوین شده این لیست، در حکم دادگاه به بدوی بهش اشاره شده که من به این استناد میکنم و دادگاه بدوی تشخیص داده که اثبات شده که او ایشون حسین در بازه زمانی اعدام در گوهردش اعدام شده. بعدش من یک موکلی دارم به اسم ویدا رستم علی پور که اینجا پشت سر من نشسته، اولین زن خانمی که اونجا نشسته، در تمام روزهای دادرسی حضور داشته ایشون. ولی در مورد ویدا من یه خلاصه ای رو بدم. بزرگ شده در یه خانواده که 6 تا فرزند داشتن و همه چپگرا بودن، کنشگر چپ بودن. برادرش پرویز در بازه زمانی اعدام شد پرویز، ولی این نمیشدیم که نتونستیم پیدا بفهمیم که کدوم زندان اعدام شده ایشون. و یک باجناقی ویدا داره که در این پرونده هم مطرح بوده. من وکیل شوهر خواهرش گیتا هستم. در اونجا هم همینطور مشخص نمیشه که کی اعدام شده. البته خیلی وقت پیش از بازه زمان اعدام شده، ولی مشخص نیست کی. ولی شوهر ویدا در دادگاه مجید این در دادگاه مطرح بوده، مجید ایوانی مطرح بوده در این پرونده. 65 1965 سیفم هست، شماره 65 دنیا آمده میلادی. و مجید دانشجوی دانشگاه بوده، انگلیسی درس میخونده، رشته انگلیسی درس میخونده دانشگاه و با ویدا مزدوج بوده و اونا با هم 6 ماه با هم ازدواجشون گذشته بوده و هر دو فعال بودن در یک سازمان مارکسیستی، فعال اقلیت فعال بودن. یکی از شعبه های فدایان خلق. مشخص نیست که مجید کجا دستگیر شده، ولی نه بعد از یه جلسه ملاقات دیگه نیامد خونه، با سازمان جلسه داشت دیگه بر نگشت خونه. و میشه اکتبر 1985 و ویدا در رابطه با دستگیری که نعیمت خونه و ویدا رفت فراری شد، خودشو قایم کرد و از طریق ترکیه اومد سوئد. 86 میلادی اومد سوئد ویدا و اونجا موقع مجید تو زندان اوین بود اون موقع و ویدا تماسی با مجید نداشته در مورد مدتی که حبس بوده. ولی اطلاعاتی که از مجید اومده از طریق مادر ویدا بوده که با مجید میرفته، با مادر مجید صحبت میکرده و اطلاعات میگرفته و بنابراین که مرتبا میرفته پسرش رو توی زندان ملاقات میکرده. و همینطور این یکی از عواملی که این پرونده اصلا تو سوئد به مورد دادرسی قرار گرفته، در بسیار چارچوب این قضیه ویرا مؤثر بوده. 15 سال حبس براش بریدن برای مجید و برای پدر مادرش گفته بود که اوین بوده، گوهردش بوده. پدر او مارس 88 اومده که مادر شوهر ویدا میره مجید رو ملاقات کنه در اوین و در حکم اشتباه نوشته شده در حکم دادگاه بدوی. روایت ویدا اونجا ادوکاتم ویلکن سی دواده ای دومن تک در صفحه 151 که حکم اشتباه نوشته شده روایت ویدا نوشته شده 1986 ولی باید 88 باشه. من وقتی بازپرسیش رو دو مرتبه گوش کردم اینو کشف کردم. بنابراین کسی مجید رو ملاقات نکرده در گوهردشت، ولی در عوض همبندا همزندانی ها که از اوین که منتقل شد به گوهردشت منتقل شد تعریف کردن. و مجید 9 شهریور 31 آگوست 88 تو گوهردشت اعدام شد به روایت همبنداش. من در لایحه‌ای که نوشتم به همایون کاویانی استناد کردم، روایت کاویانی در بازپرسی‌ها نشده و دادستان هم امید علیرضا معاف هم استناد کرده، یعنی ده شاهد و یک شاکی اظهار کردن که مجید در گردش بوده در بازه زمانی اعدام. بعدش در مورد عدل اثبات کتبی میخواستم، من میخوام دادستان رو تصحیح بکنم در مورد اصالت دادستان، در مورد این که من در دادگاه بدوی استناد کردم به دادگاه استناد، میخوام استناد کنم به این مسئله، یه بخشی از کتاب سیاه رو میخوام استناد کنم با مجید ایوانی اصلی. من میخواستم یک ایمیل به دادگاه 22 آوریل ایمیل میاد به دادگاه بدوی که من در پروتکل الحاقی وجود داره، یک فردی در کتاب سیاه تعریف میکنه که یه ترجمهش هم فرستاده ایشون و من درخواست کردم که از دادستان من میخوام اینو یک عملیات تکمیلی انجام بدن، اقدامات تکمیلی کنن در پروتکل مکمل تکمیلی 18 انجام شده این و خود دادستان به این سند استناد کرده به بخشی از 579 این پروتکل هستش. این چون یک وکلای مدافع متهم اینا اشاره کردن که در اونجا ایرانه نوشته شده به جای مجید ایوانی، این فرد اشتباهی هستش که بهش استناد شده و در دادگاه بدوی تشخیص داد که اثبات شده که با اطمینان کامل مجید ایوانی در گردش اعدام شده در بازه زمانی اعدام شده. موکل بعدی من لاله بازرگان رو من اینجا دیدم، خودم در دادگاه حضور داره الان، ایشون در تهران بزرگ شده، 6 نفر بودن، والدین ایشون فوت کردن، لاله تنها کسی از خانواده است که بقیه خواهر برادر تو امریکا زندگی میکنه، لاله فقط اینجا زندگی میکنه، لاله البته لیسانسش رو گرفت از موقعی هم که افکاتون فلوت میستده ارتالت از 2001 که اومده سوئد دیگه همینجا هستش. به غیر از برادرش بیژن که قرار من در مورد بیژن صحبت کنم، در مورد لادن هم صحبت شده، خواهر ایشونه و در این تحقیقات و پرونده بیژن ایشون هم زندان بوده، 2 ماه زندان بوده تو اوین، در این پرونده مطرح بوده. بیژن بازرگان که شماره تولیس 36 هستش، 11 آگوست 59 دنیا آمده بیژن و دیسانسش رو گرفته رفته انگلیس، میخواست دکتر پزشکی بخونه اونجا ولی بر میگرده بعد از انقلاب 79 بر میگرده به ایران و شروع میکنه به تحصیل در ایران و در دوران دانشجویش فعال بوده به عنوان کنشگر چپگرا، اتحادیه کمونیست فعال بوده در این اتحادیه. بیژن دستگیریش در حول و حوش 14 جولای 82 دستگیر شده، 23 تیر 61 مصادف.
تاریخ دقیق دستگیریش مشخص نیست و بعد از 4 ماه والدینش با خبر شده بودن که ایشون توی اوین زندانی هستن و ایشون تحت یک حالت سر قبل برنامه ریزی شده باشه یه ملاقات بکنه با یکی از دوستاش که توی هم حزب بودن که در همون موقع دستگیرشون کردن، یک حکم زندان 10 ساله بهش خورد، دو سال و نیم زندانی بود قبل از اینکه دادگاه براش برپا بشه و حکمی هم که دریافت کرد 1363 بود و اون روزهایی رو که اونجا در بازداشتگاه موند اصلا محسوب نشد، حساب نکرده بودن و 10 سال دیگه اضافه زندانه شد و همونجوری که گفتم به این پارتی حزب در از تعلق داشته، پیروی میکرده، روزنامه پخش میکرده و در اصل موارد اقتصادی رو بهش رسیدگی میکرده. توی گوهردشت هم بوده، توی زندان تو گوهردشت از اوائل 1364 میاد گوهردشت. طبق زندانیان دیگری که اونجا بودن، ایشون 28 آگوست 1988 اعدام میشن. همونجوری که دادستان توضیح داده بودن، یک گواهی فوت از ثبت احوال تهران، اداره ثبت احوال ثبت شده. 21 سال بعد از این که ایشون اعدام شدن که میخواستن حالت انحصار وراثت میخواسته انجام بگیره وقتی پدرشون فوت کرده بود و این بخش دفاعی استناد کرده بودن به این قضیه، حتی توی دادگاه بدوی یک مدرکی بود از امنستی که نشون میداد که ایشون از کشور فرار کرده، ولی نمیشه در اصل این سوال از امنستی شده بود به ادارجات ایران، ولی یکی از ادارجات ایران این رو تکذیب کرده بود، ولی یک اداره دیگه بود که 28 آگوست 1988 این رو تایید کرد که اینا زد و نقیز بوده با هم دیگه و در اصل پدر بیژن رو احضار کرده بودن. 6 دسامبر 1988 ساعت 7:30 بعد از ظهر گفته بودن که بیا تعلقیت پسرتو بگیر برو. لاله هم با خودش یک کاغذ احضاریه رو با خودش برده بود، برگه احضاریه که نشون داده بود مسئولین زندان. آخرین ملاقاتی که با بیژن انجام شده بود لاله انجام داد که ماه مارش 29 مارش 1988 انجام میشه و خواهر بزرگش لادن 2 هفته بعد از این لاله پدرشون رو ملاقات کرده، اوائل یا اواسط آوریل بوده و بعدش هم عموش بوده و آخرش هم پدرش بوده که بیژن رو ملاقات کردن توی زندان گوهردشت توی ماه یا جوان یا جولای بوده 1988. و همونجوری که داستان اشاره کردن یک حالت مریضی مفصلی داشت که بیژن توی زندان تحت درمان قرار نگرفت که این میتونست باعث این بشه که ایشون معلول بشه و پدر مادر خیلی نگران بودن که یادآوری میکردن که ایشون تحت درمان مناسب قرار بگیره و هم با نیری و ناصریان رو در جریان گذاشته بودن در رابطه با این چیزی که لاله برای ما میگه. وقتی که استناد شده بود به عدلی اثبات، در از 5 تا شاهد بودن، تقریبا 6 تا شاهد بودن که در از اینجا شهادت داده بود و مثل یکیش هم مهدی اصلانی بود که ما بهش استناد میکنیم که یکی از توی اون حیاتی که میرفتن برای گردش تو گوهردشت ایشون رو ملاقات کرده بود و همینطور دادستان توضیح داده بود در رابطه با عدلی اثبات در کل که من دیگه چیزی برای گفتن ندارم فعلا، ولی حکم در اون مورد چیزی ندارم گفتن، ولی توی حکم فکر میکنم همه چی به اندازه کافی توضیح دادی شده در رابطه با اون عدله اثبات کتبی که هست تو دادگاه بدوی همش توضیح داده شده که بیژن توی گوهردشت اعدام شده. در این مورد توضیح داد در حین اون مدت زمانی که اعدام ها انجام گرفته. و در خاتمه من یک موکلم سلماز علیزاده هستش. سلماز علیزاده دختر در از محمود علیزاده عظامی که یکم سنش بیشتره، 1985 14 یونی به دنیا آمده. ایشون در اصل عدد شاخص 37 رو توی اون فهرست اسامی داره. محمود یک در از حقوقدان بوده و دکترای حقوق رو داشته توی بانک مرکزی تهران کار میکرد که در همون جا هم سال 1984 دستگیر میشه. دلیل دستگیر شدنش هم این بود که ایشون به دنبال رو یکی از فرقه های در از گروه فدایان بوده، یکی در از باهی تلفر گریانیان شوخ آذر 16 آذر اسم اون شاخه فرقه فدایان بوده. سلماز وقتی که ایشون دستگیر شد 8 ساله بوده. وقت قول بزرگ ایشون یه حکم 2 ساله گرفته زندان. یک نامه ایه که داستان بهش استناد کرده که اشتباه ترجمه شده، بس این اصلا ترجمه نشده، ولی پایین این نامه تاریخ های مختلف رو قید کردن توی این پروتکل الحاقی. یک صفحه 69 یک نامه ای هست که امضا شده 1363/11/15 طبق سلماز توی اون فایل صوتی که ازش داریم ضبط شده ایشون گفتن که 10 سال حکم زندان براش گفته. اون غلط، 2 سال بوده حکم زندانش. محمود ایشون برای اشخاصی بوده تعلق داشته به کسایی که باید در از مجازات خود بیشتر از دیگران از چیزی که مجازات شده بودن سپری میکرده، به اون گروه تعلق داشته و به خاطر ایشون شرایط که براش مشخص کرده بودن توی زندان قبول نمیکرد. این چیزی بود که سلماز برای ما توی گفته هاش توضیح داد. ایشون تو تمام این سه تا زندانی که در اون موقع مطرح بود نشسته بود. چندین نامه بود که دادستان بهشون استناد کرده، ولی اون آخرین نامه به نظر من خیلی مهمه که صفحه 77 توی لایحه الحاقی، یعنی پروتکل الحاقی هست که. و یک جوابی هم از طرف سلماز گرفته تو همون صفحه. و این نامه از طرف مجید از طرف زندان رجای شهر که از گوهردشت بهش میگه که از ماه جوان 1988. و چطوری ما تونستیم متوجه بشیم که ایشون اعدام شدن؟ خب اون متعلقاتی که اونجا توی زندان داشت به خانوادهشون فرستادن و سلماز اون موقع 13 ساله بود. به این صورتی که من استناد کردم به 2 تا شاهد توی بیانیه خودم، ولی چندین شاهد دیگه که داستان بهشون استناد کرده که یکی از آنها مهدی اصلانی بوده. پس 3 تا از این شاهدها نشان دهنده اینه که محمود توی گوهردشت بوده، اینو اثبات میکنه گفته هاشون. و دادگاه درست تایید کرده، تصدیق کرده که محمود توی گوهردشت در این مدت زمان اعدام شده. و توضیحات من در این مرحله به پایان میرسه.
دادستان میخواد یه مقداری یه چیزی رو توضیح بده در مورد هسلبری. یه مقداری هسلبری گفتش که ما در مورد حسین حاجی موسی ما اسناد رو استناد کردیم. فقط میخواستم توضیح بدم که هم یه لیستی هستش که از طرف امیر عطیابی تدوین شده و در مورد اینم بازپرسیش ازش کردیم از عطیابی و عدل اثبات کتبی وجود داره. و در کتاب آخرین شانس گلم به این مسئله استناد شده، مورد شماره 64 مورد استناد دادستان. شما وکیل، آقای وکیل میگن که شما شهود رو میخواستیم با شماره مشخص کنیم. به ترتیب شماره 17 12 16 شماره شاهده است که قاضی گفتن این شاهده رو با شماره ذکر کنیم. که الان این وکیل اسمش چی بود؟ الان نوبت خانم وکیل حدیم ویبریه که من 4 تا موکل دارم در این بلوک. میتونیم اذعان کنیم که دادگاه بدوی تشخیص داده که اثبات شده حرفای اونا که خویشاوندان اونا در گوهردشت بودن و اعدام شدن. دادگاه بدوی اینو تصریح کرده. در حکم دادگاه نوشته شده که اغلب افرادی که شهادتشون استماع شده یا دیدن یا به طریق دیگه‌ای میدونن که اون افراد در گوهردشت زندانی بودن و اعدام شدن. شروع میکنم با موکل من مهناز میمنت شروع میکنم. خواهر محمود میمنت ایشون هستش که شماره تو ردیف آشیش هستش تو این پرونده. دادگاه بدوی در حکم دادگاه بدوی نوشته شده که محمود در صفحه 88 تا 89 اسمش درج شده. بازپرسی مهناز در صفحه 81 منعکس شده در پیوست زمینه. توصیف شده که چه موقع محمود دستگیر شده. مهناز تعریف کرده در بازپرسی خودش که محمود 22 سالش بود وقتی دستگیر شد به خاطر هواداری از مجاهدین و حکمشو تغییر داد. اول 4 سال بعد به 5 سال ارتقا دادن حکمشو. گردشت در بهمن ماه 66 اومده بوده، 366 اومده بوده گردشت. احتمالاً روز مرگش 8 مرداد 67 هستش. این تاریخی هست که تصریح میشه توسط یکی از شهود حسین فارسی تایید کرده این تاریخ رو. در بازپرسی خودش تعریف کرده که این وقتی که اسم محمود میمنت رو صدا کردن و توصیف کرده که در بازپرسی خودش و در کتاب خودش یک کهکشان ستاره نام برده از محمود میمنت رو نام برده. 454 اسمشو و در پیوست الحاقی شماره 3 هستش این ذکر شده. این اسم توضیح تشریح کرده در صفحه 517 حسین فارسی. یادتون میاد البته در بازپرسی خودش حسین فارسی تعریف کرد که یه برگ کوچیک یاد داشته کوچیکی اسمایی رو که شنیده بود وقتی که تو راه رو بودن اونجا اسم رو یادداشت کرده بود که اسم محمود میاد تو برگه کوچیک نمید. در مورد مهناز شاکی هستش، خود ایشون ایران 61 ایران رو ترک کرده، پدرش تو ایران باقی مونده بوده و میرفته به ملاقات پسرش در زندان و ماه قبل از شروع اعدامات دیر ماه 67 موکل من با پدرش صحبت کرد و برای اوضاع زندان رو برای گفت اوضاع زندان تغییر کرده و مهناز در بازپرسی خودش اینو شرح داده، از جمله تعریف کرده که پدرم از مهناز گفت اسم چند تا اسم رو نام برده، پدرش خیلی نگران بوده، نگران اوضاع زندان بوده، اگر یاد بشم پدرش وکیل بوده و در بسو سیستم وارد بوده، به دخترش میگه که یادت باشه اسم چند تا اسم میخوام یادت بمونه، که پدرش اسم میبره حمید عباسی رو اسم میبره، که اشراقی رو میبره، نیری اسم میبره و اغلب گردش میرفته، دو هفته بعد میرفته ملاقات پسرش. من از به دلایل مختلفی نمیخواست با اغلب تماس نداشته با خانوادش در ایران، بهش اطلاع میدن که اگر این تماسی بگیری میریزیم خونه و تفتیش خونه میکنیم و که کجا هستی و چی کار میکنی، اونا تهدید اینجوری که تماس نگیره. ولی به هر حال مهناز اطلاع داده میشه که هفته مهر 67 اطلاع داده میشه که برادرش اعدام شده، از پدرش این اطلاعات رو دریافت میکنه. چندی نفر هستن که تعریف کردن محمود رو دیدن در دادگاه بدوی، در حکم دادگاه بدوی ذکر شده که اسم میبرن، بعد اسمشون رو بعدن براتون بغیر از حسین فارسی، نصرالله مرندی هستش، همایون کاویانی هستش، محمود رویایی هستش که خود سریع رفتی یا قاضی اشاره کردن، نصرالله مرندی، همایون کاویانی، دادستان محمود رویایی رو نام برده. در کتاب خودش آفتابکاران یه لیستی اونجا هستش که محمود، اسم محمود تو اون لیست هست. بعدش محسن زادچی رو داریم، رحمت علی کرمی رو داریم، منوچهر اشراقی رو داریم، ایرج مصداقی رو داریم، همچنین حمید افکادن اینگون کل حمید حمید خردوس نجات خیادوس نجات تک 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 شماره F3 اسمش هست اونجا. این چیزایی بود که در مورد محمود میخواستم بگم. بریم سراغ ردیف A7 علی حاجی نژاد. مهری حاجی نژاد شاکی است تو این پرونده، از جانب خواهر ایشونه به عنوان شاکی تو این پرونده است که دادگاه بدوی حکمی که صادر کرده 89 تا 90 هست، اظهارات مهری هم در خلاصه از 81-82 اظهارات مهری. دادستان به این مسئله اشاره کرد که مهری فعال بود در سازمان مجاهدین، زندان بوده، چندین سال زندان بوده، برادرش 1360 دستگیر شد برشون و ایشونم مثل محمود اول یه حکم 8 ساله برش صادر کردن، حکم ساده، بعد به 10 سال تغییر دادن. این خانواده میگشتن دنبالش که بالاخره متوجه شدن که گوهردش زندانی نشسته. مهری خودش 65 آزاد شد 1365 و چون محکوم شده بود حق نداشت بره ملاقات کنه در زندان، و خودش در روایت خودش تعریف کرد در با کارشناسای خواهرش میرفته و برادرش رو ملاقات میکرده در گردش. بعدن که مادر بوده که زنگ زده به مهری و تعریف کرده که برادرت اعدام شده و مهری این خبر رو ماه آذر 12 آذر دریافت کرد این خبر رو. وقتی که بریم برسیم به کسایی که علی حاجی نژاد اسمش بود، این افراد اسم بردن ازش، همایون کابینه ازش اسم برده، حسن گلجاری ازش اسم برده، محمد زند ازش اسم برده، اسخر مهدیزاده ازش اسم برده، رحمت علی کرمی ازش اسم برده، منوچهر اشراقی ازش اسم برده، ایرج مستاقی ازش اسم برده که همچنین علی حاج نژاد رو در کتابش به رقص قوقنوس، رقص قوقنوس 147 پروتکل شماره 3 ذکر شده. من فکر نکنم که داستان وارد این قضیه شد، ولی علی حاج نژاد نامش توی در تریبونال ایران هم لیست اونا وجود داره، 189 در پروتکل جی سه. این چیزایی بود که میخواستم، مواردی بود که در مورد علی حاجی نژاد میخواستم براتون بگم. بعد میرسیم به سید عقیل که شماره A9 هستش. من وکیل سید جعفر هستم، موکل منه. جعفر و عقیل نباید با هم دیگه قاطی کنیم، دو تا فرد مختلف هستن. عقیل 1360 26 سال بود دستگیر شد، 8 سال حبس برش بودن، هر دو طرفدار مجاهدین. علت عقیل هم دستگیر شد، هم جعفر ولی تحت تعقیب بود و حق نداشت، نمیتونست برداشت بود. جعفر پاییز 61 ایران رو ترک کرد. به او اطلاع داده شده که از پدر مادرش فهمیده که بهار 67 عقیل به زندان گردش منتقل شده و پدرش تعریف کرد که ما حق نداشتیم ملاقاتش کنیم. بعد از بهار و تابستونه اون سال حق نداشتیم ملاقات کنیم. یه پیام می گرفتن در ماه مهر 67 که گفتن بیا متعلقات، بیا از اوین متعلقات پسرتون رو ببر. و پدر لباس و یک ساعتی که خراب شده بود رو بهش تحویل دادن. یه چند نفر هستن که در مورد عقیل روایت داشتن، از جمله حسین فارسی اسم برده، مجید سید جمع عطابکی اسم برده، در مورد این قضیه صحبت کرده و همچنین محمد زند ازش اسم برده. مجید عطابکی رو که قبلا گفتم، محمود رویایی در اسمش رو در این لیستی که در کتاب آفتابکاران اسمش رو برده، 177 صفحه 107 در پروتکل الحاقی شماره 6 درج شده. ایرج مستاقی هم اسمش رو عقیل رو آورده در کتاب خودش، رقص قوقنوس ها اسم برده ازش. و عقیل تریبونال ایران، لیست تریبونال ایران از صفحه 128 در پروتکل جی 3 اسم برده شده از عقیل. نهایتا میرسیم به موکل من اسمت کلهوران طالبی، خواهر عادل کلهوران طالبیشون شماره 33 هست در لیستا. این بعضی موقع عادل طالبی نمیشتن تو لیستا، بعضی موقع کلهوران طالبی نمیشتن، یه خود مختلف هستش، طالبی کلهوران یه خود. و دیگه الان مشخص شده که همون فرده ماکلم که دادگاه بدوی در حکمش از 150 تا 153 روایت اسمت رو درج کرده به طور خلاصه در صفحه 85 در پیوست حکم. همونطور که داستان مطرح کرد، اسمت هم برادر هم شوهرش رو از دست داد در این اعدام ها. هر سه دستگیر شدن، همزمان دستگیر شدن و در ماه اردیبهشت 64 دستگیر شدن. اردیبهشت 64 عادل در راه کارگر فعال بوده. وقتی که دستگیر شد 33 سالش بود. اولش هر سه تاشون در یه جا اسمت و شوهرش و برادرش در یه زندان اوین بودن ابتدا به ساکن، و اسمت تعریف میکنه در بخشی از شکنجه هایی که در اوین وجود داشت و اینکه چجوری سعی میکردن که در مورد مسائل صحبت کنن و به همونجا خویشاوندان رو می آوردن جلوی چشم اونا شکنجه می کردن. ولی اسمت آزاد شد بالاخره، بعدش می تونست بره شوهرش رو ملاقات کنه و همچنین برادرش هم می تونست ملاقات کنه. عادل یه حکم بعد از 2 سال یه حکم بریدن واسش، 10 سال زندان بریدن واسش و بعدش 66 منتقل شد به گوهردش. آخرین باری که اسمت برادرش رو ملاقات کرد در اردیبهشت 67 بود، 1367 در گوهردش. بعدش دیگه ملاقات رو قطع کردن در زندان و خانواده بهشون اطلاع دادن که عادل اعدام شده و یه نفر مذکر از خانواده بیاد که ما متعلقاتش رو بهش تحویل بدیم. و در این ساکی که دادستان نشون داد بهش استناد کرد به عنوان ادله اثبات جرم، اسم عادل اون روی اون ساک هستش و گواهی فوتی که گواهی فوت صادره. در مورد اینکه سایر ادله اثبات کتبی اسم عادل در تریبونال ایران وجود داره، 2 تا اسم اونجا البته وجود داره که میگه به عنوان عادل طالب بهش اطلاق شده. صفحه 160 پروتکل الحاقی J3 یکی از این عادل طالبی ها طرفدار مجاهدین بوده، یکی دیگهش طرفدار WW. معلوم این کدوم سازمان است، ولی طبعا یه سازمان چپگرا. این لیست رو اگه ما بتونیم تعریف و تشریح بکنیم، جعفر ریاهی که در لیست زمین ما 13 بوده و صادق ریاهی 13-14 در لیست تریبونال 156 و اونا متعلق به هم سازمان یکسانی بودن و اونا هر دوشون در گوهردشت اعدام شده. بنابراین به نظر من اثبات شده که عادل توی گوهردشت اعدام شده به زعم من، اونجا بوده و اونجا اعدام شده. بعد چند نفر داریم که اسم بردن از عادل در بازپرسی های خودشون از عادل نام بردن. مجید سیدم اتابکی یکیشونه، حسین ملکی یکی دیگه شونه، مهدی اصلانی هستش، تبریزی پور که عادل رو در کتاب خودش کلاغ و گل سرخ اسم برده از عادل، نادر حدادی مقدم یکی دیگه که از عادل اسم برده، و سید جلال الدین سعیدی هم اسم برده عادل رو، همچنین علیرضا اکبری هم کار کرده، عبدالرضا شهاب شوهی هم همین اسم برده از عادل، و علیرضا ننیف، مهداد مصداقی، مهرانکیان اسم برده. اینایی بود که من میخواستم. این تمام اظهارات من بود.
وقت نهاریمون الان میگیریم و ساعت 12:50 دوباره دادرسی رو ادامه میدیم. یه چند دقیقه بیشتر میگیرید به خاطر یک مقدار بازداشتگاه باید خودشون رو مطابقت بدید. 12:50